بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 488، سطر اول. و اما مشتهر من المتأخرین و هو المذکور فی کلام القدماء زن من اعتبار المصداق فی طرف الموضوع و المفهوم فی طرف المحمول فلیسه ینافی تفسیر الحمله بالاتحاد. گفتیم تمام کلماتی رو یا جملاتی رو که مرحوم سید در عبارت مذکور ذکر کردند ما متعرض میشیم، حالا یا توضیح میدیم یا اشکال میکنیم. کلام سید رو در سه صفحه قبل ذکر کردیم، یعنی در صفحه 485. در ابتدای تفضیح و تنقیح ایشون، یعنی مرحوم سید، از مشهور نقل کردن که حملو این چنین معنا کردن: ان المتغایرین مفهوما متحدان ذاتا. بعد فرمودن این تفسیر و این تعریفی که برای حمل شده تعریف صحیحی نیست. یکی از شواهدی که برای عدم صحت این تعریف ذکر کردن امری بود که بین متأخرین مشهور شده بود. متأخرین گفته بودن در حمل مراد از موضوع مصداق است و مراد از محمول مفهوم است. تعریفی که از هم در قول مشهور آمده بود توش این جمله دیده می شد: متحدان ذاتن. ذاتن یعنی مصداقن، پس متحدان ذاتن یعنی متحدان مصداقن. در تعریف مشهور که برای حمل آمده بود ادعا شده بود که موضوع و محمول مصداقن متحدن، یعنی مراد از موضوع مصداقی است، مراد از محمول همان مصداق است. متحدان مصداق یعنی همین دیگه. پس مراد از موضوع هم مصداقه، مراد از محمول هم مصداقه. در حالی که مشهور بین متأخرین این شد که مراد از موضوع مصداق است، مراد از محمول مفهوم است. پس تفسیری که مشهور برای هم گفتن و آنچه در بین متأخرین مشهور شده نمی‌سازه، چون مشهور بین متأخرین موضوع رو مصداق می‌گیرند، محمول و مفهوم می‌گیرند نه مصداق، در حالی که طبق تعریفی که مشهور گفتن باید هم موضوع مصداق باشد هم محمول مصداق باشه، چون در تعریف حملشون متحدان ذاتن رو اخذ کرده بودند و متحدان ذاتن یعنی متحدان مستقر. این رو مرحوم سید ادعا کرد. حالا مراجعه میکنید به کتاب در صفحه 85، دوباره یادآوری میشه براتون. من تمامش رو توضیح دادم. مرحوم سید مشهور بین متأخرین رو نقدی بر تعریف مشهور قرار داد. معلوم میشه تعریف مشهور مال قدما است. تعریف مشهور تعریفی است مشهور بین قدما، بعد کلام متأخرین رو نقدی قرار داد بر مشهور بین قدما. پس یادتون باشه اون تعریف که مرحوم سید برش ایراد میکنه تعریفیست از قدما. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه وقتی خواستم متن رو بخونم یک کلمه ایزنی داریم، میخوام اون ایزن رو تفسیر کنم. الان تأکید میکنم که اون کلامی که ما، اون تفسیری که از حمل مرحوم سید نقل کرد مال قدما است. این تو ذهنتون باشه تا وقتی من به متن رسیدم و خواستم ایزن رو تعریف کنم واضح بشه. خواستم ایزن رو معنا کنم واضح بشه. خب حالا مرحوم عاقلی میخواد این کلام سید رو رد کنه، میفرماد که کلام متأخرین با تفسیر قدما منافاتی نداره. که شما کلام متأخرین رو نقد بر تفسیر قدما گرفتید با هم اختلافی نداره. بعد شروع میکنه به تبیین کلام متأخرین. تا بفهماند که کلام متأخرین با تفسیر مشهور منافات نداره. اینطور میگه. میگه اولا کلام متأخرین مربوط به هر حملی نیست، مربوط به هر قضیه نیست، مربوط است به قضایای محصوره یا مهمله که در حد محصوره و در حد جزئی است. مهمله مثل محصوره است، منتها مثل محصوره جزئی است. در محصورات ما موضوع رو ناظر میگیریم به مصادیق. ناظر میگیریم به مصادیق یعنی چی؟ یعنی موضوع مفهومه. موضوع مفهومه. وقتی میگه کل انسان کاتب، عنوان رو میاره، زید و عمرو بکر رو نمیاره. پس مفهوم آورده میشه تو موضوع، تو محمول هم مفهوم آورده میشه. کاتبون بازم کتابت زید و کتابت عمرو اینا مطرح نیست، عنوان کاتبون مطرحه. شخص کاتب که زیده، شخص کاتب که عمره، اینا رو مطرح نمی‌کنه، عنوان رو مطرح می‌کنه. پس در هر دو مفهوم مطرح میشه، هم در موضوع هم در محمول مفهوم مطرح میشه. منتها ما در موضوع، موضوع رو که مفهوم است آلت لحاظ مصادیق قرار میدیم. در محمول این آلیت رو لحاظ نمی‌کنه. پس موضوع و محمول هر دو مفهومن، هر دو عنوانن، اما موضوع آلت می شود برای دیدن مصادیق. در محمول میگیم این آلیت رو لحاظ نکن، بذار همونطور که مفهوم هست بماند. روشنه؟ متأخر اینو میگن، میگن در هر قضیه چه محصولی که به شما داده شد توی موضوعش آلیت رو لحاظ کن، توی محمولش آلیت لحاظ نکن. ولی واقع نظر از لحاظ ما، اینو دقت کنید، تمام جواب عقلی همینجاست. واقع نظر از لحاظ ما هم عنوان موضوع مشیر است و مصادیق، هم عنوان محمول مشیر است و مصادیق. پس اتحاد موضوع محمول مصداقا درست میشه. مشهور که تعریف کردن، در تعریف هم آوردن متحدان ذاتن، یعنی متحدان مصداقن، به اون واقع نظر کردن، به لحاظ ما کار ندارن. میگن واقعا این موضوع محمول اشاره دارن به دو مصداق واحد، به دو مصداقی که واحدند، ولو الان ما دوتا داریم میبینیمشون. ولی متأخرین گفتن توی قضیه لحاظ کن افراد موضوع رو و لحاظ نکن افراد محمول رو. اینا با لحاظ این تفاوت رو بین موضوع و محمول گذاشتن. مشهوری که حمل و معنا کردن به این لحاظ کار ندارن، میگن که این دو مفهومی که به ظاهر متغایرن، یکی موضوع شده یکی محمول شده، اینا به لحاظ ذاتشون یعنی به لحاظ مصداقشون واحدن، این کاری به لحاظ ما نداره. میگه حمل معناش اینه که ذات موضوع با ذات محمول یکیست. متأخرین میگن که توی قضیه محصوره شما لحاظ کنید این که عنوان موضوع آلت است و در عنوان محمول این لحاظ نداشته باشید. چه استکاکی با حرف مشهور داره؟ این مشهور بین متأخرین چه استکاکی با حرف مشهوری که داره حمل و تفسیر میکنه داره؟ با همیشه درگیری ندارن، مخالفت ندارن که یکی رو نقد دیگری قرار بدی. روشن مطلب بله؟ نه، لحاظمون خلاف واقع نمیشه. چرا؟ چون هم حق داریم عنوانی رو که ذکر کردیم تحفظ کنیم، هم حق داریم عنوانی رو که ذکر کردیم مشکل قرار بدیم. هر دو امکانش هست، بنابراین خلاف واقع عمل نمیکنه. من میتونم عنوان کاتب و عنوان کاتب حفظ کنم، میتونم مشیر به افراد بگیرم، هیچ کدومش هم مخالف واقعی نیست. چه بخواد تحفظ کنید در عنوان کاتب، چه بخواد مشیرش بگیرید به مسادید. در انسان هم که موضوع همینه، چون هر دوش امکان داره، چون هر دوش امکان داره خلاف واقعی نیست.
چرا تو قسمت موضوع عنوان میگیرن متأخر، ولی تو محمول عنوان نمیگیرن؟ خب همه
حرفی
که تو
محمود
عنوان
نگرفتن
تو
موضوع میتونه همه کارو میتونن بکنن. میتونن بگن در هر دو مفهوم باشه، میتونن بگن در هر دو مصداق باشه، میتونن بگن در یکی مفهوم در یکی مصداق. اما چون قضیه محصور است، اینو دقت کنید، چون قضیه محصور است و محصور حکم رو افراد میبره نه روی عنوان، اینجا از این بابت گفتن در موضوع عنوان رو کنار بذار و مشیر بگیر به مصادیق، چون در محصولات مصادیق مطرحه. علت اینه، و الا میگفتن که همونطور که محمول عنوانه موضوع رو بذار عنوان بمونه. این که نذاشتن موضوع عنوان بمونه و مشیرش گرفتن به مصادیق، به خاطر خصوصیت محصوله بودن قضیه بود، که قضیه محصوله کار به مصادیق داره، کار به عنوان نداره. چون چنین است اینا گفتن که پس در قضایا محصوره مصادیق رو مطرح کن، اونم برای موضوعش نه برای محمولش. قضایا محصوره به محمول کاری ندارن، به موضوع کار دارن. یعنی میگن موضوع فرده، به خاطر مقتضای قضیه محصوره اینا ناشر شدن که بگن موضوع رو مصادیق بگیر. اگر محصوره اقتضا میکرد که محمولم مصادیق باشه، اونجا رو میگفتن مصادیق بگیر. پس توجه کنید هر چهار تا کار رو میتونن انجام بدن، یکی اینکه بگن هر دو مفهوم، یکی اینکه بگن هر دو مصداق، یکی اینکه بگن اولی مفهوم دومی مصداق، یکی هم اینکه برعکسش کنن. هر چهار تا کار رو میتونن انجام بدن، هیچ کدومش خلاف واقع نیست، چون مفهوم ذکر شده، مشیری به مصادیق هم که هست، هم مفهوم میشه تحفظ کرد، هم اشاره به مصادیق میشه اراده کرد، هر چهار تاش ممکنه. ولی تو قضیه محصوره، چون که ما موضوع رو مصادیق قرار میدیم و محمول لازم نیست مصادیق قرار بدیم، متأخرین اینطور گفتن، گفتن موضوع رو مشیر به مصادیق بگیر، محمولم بذار همونطور که عنوان هست عنوان بماند. روشن بود؟
با این بیان خوزینا بر کال متقدمی قلده میشه قلده ذهنی، اینا بر متأخرین میشه قلده قلده خارجی. بازم دو مورد میشه، یک مورد نه
چرا قضیه ذهنی میشه؟
کلی دیگه موضوع هم کلی مفهوم کلی قضیه ذهنی میشه.
نه، متقدمینی که تعریف کردن حملو میگن هر دو مصداق، هم موضوع مصداق هم محمول مصداق، میان هر دو رو مشیر نمیگن، مشیران میگن این دوتا اتحاد مصداقی دارن، یعنی اگر توی مصداقشون نظر کردی میبینی مصداقشون چیه.
مثالی که شما
بله ابتدا همین چرا؟ چرا؟ اول میگه که متقدم اینطور میگه، میگه مفهوما متغایرن، یکی انسان یکی کاتب، بعد میگه متحدان ذاتن، تا میگه متحدان ذاتن میگه تو قضیه خارجی. بله اول عنوان مفهومه، عنوان مفهومه، یعنی قضیه به این صورت در میاد، کل انسان کاتب، هر دوش عنوان، هر دوش مفهومه، این مفهوما متغایرن. بعد میگه این دو چیزی که مفهومش متغایرن متحدان ذاتن، اون متحدان ذاتن پشتش تک میکنه، یعنی به لحاظ مساق واحدن، به لحاظ مساق متحدن، تا میگه به لحاظ مساق متحدن میبره تو خارج دیگه، قضیه میشه قضیه خارجی، هر دوشون قضیه خارجی رو منظور دارن، هم متقدمین هم متأخرین. متقدمین متحدان ذاتن میگن میرن تو قضیه خارجی، متأخرین میگن موضوع رو ناظر به مصادیق بگیر بازم میرن تو موضوع، تو قضیه خارجی، هر دو در قضیه خارجی دارن بحث میکنن. بله بنابر تفسیر متأخرین هم عقد الحمل رو داریم، عقد الحمل رو داریم ولی بهش کاری نداریم. بنابر تفسیر متأخرین، بعد تفسیر متأخرین مصداق برای مفهوم برای محمول نگاه نمی کنه، مصداق رو نگاه نمی کنه، لذا عقد الحملی رو درست نمی کنه، ولی عقد الحمل هست، یعنی در واقع این محمول دارای مصادیق کاتبی که زید است، کاتبی که عمر است، کاتبی که بکر است، اینا مصادیقند، اون وقت محمول عنوان ایناست، تو خود محمول گفته میشه مثلا الکاتبی که زید است کاتبون، الکاتبی که عمر است کاتبون، عقد الحمل رو داریم، ولو ما عقد الحمل رو متعرض نمیشیم، معنا پیدا میکنه، ما متعرض نمیشیم. بله
در واقع
عقد الحمل هم هست، همونطور که عقد الوضع داریم، عقد الوضع هم در واقع داریم، عقد الحمل هم داریم، در عقد الوضع متعرض عقد الوضع میشیم، در حمل متعرض عقد الحمل نمیشیم، فقط متعرض نمیشیم. بنابر قول متأخرین که در محمول مفهوم رو تحفظ میکنن، عقد الحمل هست ولی متعرض عقد الحمل نمیشیم. این مطلب تا اینجا در روشن شد. فقط یه نکته من توضیح بدم که بتونم متن رو بخونم. در قضایای خارجیه، بحثمون در قضایای محصوره است، بحث در قضایای محصوره است، این قضایای محصوره رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی خارجیه یکی حقیقیه. در قضایای خارجیه مصادیق موجودن و ما همون مصادیق موجود رو لحاظ میکنیم، یا به تعبیر بهتر عنوان موضوع رو مشیر به همون مصادیق موجود قرار میدیم، مصادیقی که مندرجند تحت عنوان موضوع، مندرجند تحقیقاً، چون موجودند دیگه الان مندرج. در قضایای حقیقیه موضوع اعم است از موجود فی الحال و موجود فی المستقبل، یعنی اون مصادیقی که بعدن میان که الان مفروضند، الان موجود نیستند، مفروضند و بعدن موجود میشن. مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه اعم است از موجودات و مفروضات، موجودات فی الحال و مفروضاتی که بعدن موجود میشن. قد در قضایای حقیقیه مصادیق تحقیقا مندرج تحت عنوان موضوع نیستند، با ملاحظه عقل مندرج میشن تحت موضوع، یعنی عقل اونها رو که در آینده میخوان بیان الان فرض میکنه، ملاحظه میکنه، اون وقت این ملحوظه، این مصادیقی که ملحوظه عقلن مندرج میشن تحت عنوان موضوع، نه مصادیق حقیقتا مندرج بشن مصادیقی که عقل داره فرض میکنه با مصادیق حقیقی که الان موجودن مجموعاً مندرج میشن. لذا ایشون در وقتی که میخواد بگه ما عنوان رو مشیر میگیریم، اینطور میگه مشیر میگیریم به مصادیقی که مندرجن تحت عنوان تحقیقاً یا مندرجن تحت عنوان به ملاحظه عقل. دو جور بیان میکنه، اندراج رو دو جور میگیره، یکی اندراج تحقیقی، یکی اندراج با کمک ملاحظه عقل. بعد اندراج تحقیقی رو میگه در قضایای خارجیه، اندراج به کمک لحاظ عقل رو میگه در قضایای حقیقیه. علایه حالین شما عنوان رو ناظر میگیرید به مصادیق مندرجه، حالا مصادیق مندرجه میخواد اندراج حقیقی داشته باشن یا اندراج به کمک ملاحظه عقل داشته باشن، فرقی نمی کنه. بله؟ برای این که نه، برای اصل حل مطلب کمک نمی کنه. میخواد بگه وقتی ما موضوع رو مشیر به مصادیق میگیریم دو جور میشه، فقط همینو میخواد بگه. چون متأخرین گفتن موضوع رو مشیر به مصادیق بگیر، ایشون میفهمد اگه بخوام موضوع رو مشیر به مصادیق بگیریم دو جور مشیر میگیریم. این یه مطلبی است که برای فایده اش ذکر شده و الا در رد سیر سند دخالتی نداره. صفحه 488 این سطر اول. چی در قضیه؟
در قضیه حقیقیه هر دیگه پیلن مندرش تحت عنوانی نیست، وجود خارجی ندار آخر فرزن فرضی صرف قضیه حقیقیه صرف میکنم
فرضیه صرفه؟
قضیه حقیقیه بر موضوع اینکه فرضی صرف پیلن وجود ندار بعدا در آینده فرضش هست قضیه حقیقیه صرف میکنم
بله صرف میکنم. یعنی الان فرض کنید قضیه الان فرض موجود نداره، مثلا میگه که مستطیع حج کند، امسال هم هیچ مستطیعی نداریم.
فعلا
یعنی امسال چی نداریم دیگه، هر چی میخواد بیان مفروضه. بازم قضیه حقیقی است، در قضیه حقیقیه شامل میشود افراد موجوده رو و افراد مفروضه رو. حالا یه سالی افراد موجوده نبود، همش مفروضه بود، بازم قضیه حقیقی است. ولی خب ظاهرا خیلی این چنین فرضی که شما میکنید مورد زیادی نداره. خود قضیه مفروضه، نه تنها مصادیق عنوانش مفروضه، خود قضیه مفروضه. بله گاهی تعقیب پیدا میکنه، اما خیلی چنده. صفحه 488 این سطر اول. و اما مشتهر من المتأخرین خط یه خط و نیم بعد فلسه یا نافی تفسیر الحمله به الاتحاد. بعد این وسط این مشتهر و فلسه اون مشتهر رو توضیح میده، میگه به هوبل مذکور تو کلمه قدما زن. و اما مشتهر من المتأخرین و هو المذکور فی کلمات فی کلام القدماء ایزن یعنی همونطور که مشهور بین متأخرین داره منو میکنه، همونطور که مشهور بین متأخرینه در کلام قدما هم آمده. کلام قدما یعنی همون حملی که سید سنه داره ردش میکنه. یا این که نه، مرادشون اینطور باشه که این حرف متأخرین مال خود متأخرین تنها نیست، بین متأخرین مشهور شده ولی در کلمات قدما هم آمده ولی تو کلمات قدما مشهور نشده. نگیم کلام قدما یعنی همون حملی که سید سند داره ردش میکنه، بلکه بگیم در کلام قدما هم همین عبارت متأخرین آمده، منتها در بین متأخرین مشهور شده، در بین قدما مشهور نبوده ولی اصلش آمده. و هوبل مذکور این آنچه که مشهور شده در بین متأخرین مذکور در کلام قدما هم هست، اونچه که ذکر شده در کلام قدما و مشهور بین متأخرین است عبارت است از اعتبار کردن مصداق در طرف موضوع و اعتبار کردن مفهوم در طرف محمول. اون کلمه اعتبار سر مفهوم هم در میاد، اعتبار المصداقی فی طرف الموضوع و اعتبار المفهوم فی طرف المحمول. این مشهور بین متأخرین فلیسه ینافی تفسیر کردن حمل را بالاتحاد، بالاتحاد به حسب المصداق، که در تفسیری که مشهور بود گفتیم هم تفسیر شده به اتحاد به حسب المصداق، یعنی توی تفسیر هم جمله متحدان ذاتن آمده، پس حمل رو تفسیر کردیم به اتحاد به حسب المصداق. کلام متأخرین با این تفسیر منافات نداره. چرا منافات نداره؟ فعین نزالک، زالک یعنی مشتهره من المتأخرین. این اسم اشاره ها و ضمیرهایی که من توضیح میدم توجه کنید، بعضیاش تقریبا اگر حل نشه عبارت حل نمیذاره حل بشه، بعضی جا آسونه ولی بعضی جا تا این ضمیر و اشاره حل نشه مطلب حل نمیشه. بیشتر مشکلات عبارت ها مال همین اسم اشاره و ضمیرشه، اگه واضح بشه دیگه تقریبا عبارت واضحه. فعین نزالک یعنی مشتهر من المتأخرین در قضایای محصوره و محمله است. از کدام محمله؟ چون در حکم جزئی است اون هم ملحقش میکنیم به محصوره. پس این مشهوره بین المتأخرین در قضایای محصوره است. و فی تلک القضایا یعنی در قضایای محصوره یا محمله، یتصور عنوان الموضوع دو خط بعد و یتصور عنوان المحمول. عنوان موضوع تصور می شود الا انه آلتون و حکایتون، دو خط بیان پایین، و یتصور عنوان المحمول من دون ملاحظتی کذالک، کذالک یعنی آلتن و حکایتن. این دو تا عبارت به هم بچسبونید کذالک معناش روشن میشه. یعنی در طرف موضوع تصور آلت تصور می شود، این عنوان به عنوان آلت و حکایت، در طرف محمول اون عنوان تصور میشه بدون لحاظ آلت و بدون لحاظ آلیت و حکایت. یتصور عنوان موضوع الا انه آلتون و حکایتون لملاحظه اشخاصی که مندرجن تحتها، یعنی تحت عنوان موضوع. چرا زمین مؤنث آورد؟ با اینکه موضوع مذکره، احتمالاً به اعتبار قضایا که هر کدومشون موضوع دارن، مجموعشون موضوعات دارن، زمین برگرده به موضوعات. بله؟ نه محکیان عن الالت مندرج تحت آلت،
آلت هم آلت موضوعی دیگه، یعنی هم خود موضوعی که آلت قرار گرفته.
بله این توجیه شما بد نیست که ضمیر تحت آلت رو برگردونیم به آلت، چون موضوع رو آلت دیدیم، موضوع رو آلت مصادیقش قرار دادیم، بر موضوع اطلاق آلت هم میتونیم بکنیم و ضمیر برگرده به موضوع به اعتبار آلت، اینم خوبه. به موضوعات برگرده به اعتبار قضایا خوبه، به آلت هم برگرده به اعتبار اینکه این عنوان موضوع آلت شده برای مصادیق، اونم خوبه. تحقیقا مربوط به اندراجه، اشخاصی که مندرجن تحت اون موضوع، منتها اندراجون اندراج تحقیقی است. کجا اندراج؟ اندراج تحقیقی است کما فی الخارجی، یعنی قضایای خارجی. در قضایای خارجی اندراج مصادیق تحت موضوع اندراج تحقیقی است. او به حسب ملاحظه العقل، این داره اندراج باز معلوم میکنه، این او به حسب ملاحظه العقل عطف بر تحقیقنه، اندراج یا تحقیقنه یا به حسب این است که عقل ملاحظه کرده تلکل اشخاص را محکیان آنها. البته شاید هم بتونید به حسب ملاحظه العقل و عطف بگیری در اون آلتن و حکایتن. نه عطف بگیرید بر ملاحظه، لملاحظت الاشخاص او به حسب ملاحظت العقل، اینم بد نیست. او به حسب ملاحظه عقل تلکل اشخاص، تلکل اشخاص این اشخاص مندرجه، تلکه اشاره به اشخاص خط قبل داره یعنی اشخاص مندرجه، ملاحظه کرده عقل این اشخاص را محکیان انها، یعنی اونها را محکیان انها دیده، کما فل حقیقیات یعنی کما فل قضایا الحقیقیه، که در قضای حقیقیه اشخاص رو عقل ملاحظه کرده محکیان انها، نه اینکه واقعا اینا مندرجه تحت اون عنوان باشند. خب تا اینجا تصور عنوان و موضوع رو گفتیم که چجوری تصور میشه، اما حالا محمول رو میخوام بگیم. و یا تصور عنوان المحمول من دون ملاحظتیه، یعنی من دون ملاحظت المحموله کزاله، کزاله که ارسی نمینی آلتن و حکایتن. و من اجل زالک، زالک اشاره است به این دوتا تصور که از یا تصور و یا تصور فهمیده میشه، به خاطر این که موضوع اون چنان تصور شد و محمول این چنین تصور میشود، به خاطر این است که کانو، ضمیر کانو توجه کنید حتما، یعنی کانو متأخرین، کانو متأخرین یقولون به ذالک المشهور، به ذالک المشهور، مشهور رو مشارنده ذالک بگیرید نه فاعل یقولونه، فاعل یقولونه همون متأخرینه. به همین جهتی که این دو نوع تصور، یکی برای موضوع یکی برای محمول حاصل است، به همین جهت است که متأخرین اون حرف مشهور رو زدن، یعنی حرفی که بین خودشون مشهور شده، که گفتن موضوع رو مشیر به مصادیق بگیر، محمول رو همچنان مفهوم بگذار. این حرف مشهور رو گفتن لذالک، من اجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه این دو تا تصور رو کردن. یا لزال من اجل ذالک یعنی به خاطر اینکه قضایا قضایای محصوره بوده و اینا در قضایای محصوره چنین حکم کردند، کانو یقولون به ذالک المشهور، این لذالک رو من اجل ذالک رو دو جور معنا کرده. معنای دوم دقیق تره. خب تا اینجا ما قول متأخرین رو تبیین کردیم، فقط تبیین کردیم، چجوری اون لیس ینافی رو توضیح بدیم. ایشون ادعاش اینه که کلام متأخرین با تفسیری که مشهور داره هم کردن منافات نداره، این عدم منافات رو توضیح نداد، فقط بیان کرد که متأخرین چه کردن و چرا این کار رو کردن، اما منافات رو بیان نکرد که مردوده. لذا من از خارج عرض شدم تمام حرف عقلی تو همین جاست که بیانش هم نمی کنه. بیان مطلب همونست که از خارج از شده، یعنی متأخرین قدما همه قبول دارن که حمل عبارت هست از ارتباط دو چیزی که مفهومن متغایرن و ذاتن متحدن، یعنی مصداق متحدن، این حمل همه قبول دارن. با اینکه در هم میگوین از موضوع رو عنوان قرار میدن، محمول هم عنوان قرار میدن و اتحاد مصداقی بین این دو برقرار میکنن، منتها به خاطر اینکه مقتضای قضیه محصور اینچنینه، میگن که در این جور حملا اراده کنید از عنوان موضوع مصادیق رو و عنوان محمول همچنان بذارید. پس اینایی که میگن عنوان موضوع رو مشیر به مصادیق بگیرید و عنوان محمول رو تحفظ کنید، منظورشون این نیستش که اتحاد مصداقی موضوع محمول رد کنند، در عینی که اتحاد مصداقی موضوع محمول قبول دارن، میگن اون اینطوری تصور کن، این اینطوری تصور کن. پس چه منافاتی داره که ما اتحاد مصداقی موضوع محمول قائل بشیم در این حال این دو تصور رو هم ادعا کنیم؟ هیچ منافاتی به هم نداره. به لحاظ واقعی میگیم این دو تا مصداق نساقاش رو متحده به لحاظ و ملاحظمون میگیم که اینو اینطوری لحاظ میکنه، اون اینطوری لحاظ میکنه، ولی واقعا مساق موضوع با مساق معمول متحده. ولی وقتی میخوام بگیم چجوری لحاظ کنیم قضیه رو، میگیم چون قضیه محصول است این چنین لحاظ کن، موضوعش اونطور، معمولش اونطور. این هفتم میشه. بعد مرحوم آقلی اشاره میکنه که در تعریف مشهور برای هم یه توهمی شده که اون توهم به جا نیست دیگه، الان کاری به مشهور بین متأخرین نداره، اون حلش کرد، تموم شد. میاد سراغ تعریف مشهور که مرحوم سید بر اون تعریف مشهور اشکال کرده بود. میگه در اون تعریف یه توهمی شده که توهم به جا نیست. در تعریف مشهور آمده بود متحدان ذاتن، بعد این ذات تفسیر شده بود به مصداق، متحدان مصداقن. این تفسیر باعث شده بود یا باعث می شود که این تعریف رو اختصاص بدیم به حمد شایه، با اینکه تعریف است برای مطلق حمد. تعریفی که مشهور گفتن، که گفتن معنى الحمد و معنى المتغایرین مفهوما متحدان ذاتن، این تعریف مربوط به مطلق حمده. ولی وقتی ذاتی رو که در این تعریف آمده به مصداق تفسیر کنیم، این تعریفی که مال مطلق حمله اختصاص پیدا میکنه به حمله شایعه، چون در حمله شایعه است که مصداق مطرحه. در حمله اولی مصداق مطرح نیست، در حمله اولی اتحاد مفهومیه، اتحاد ذاتی نیست، اتحاد مصداقی نیست. اتحاد مصداقی مال حمله شایعه، در حمله اولی اتحاد مصداقی ما نداریم، ما اتحاد مفهومی داریم. بنابراین وقتی شما متحدان ذاتنی که در تفسیر حمل آمده به معنای متحدان مصداقن میگیرید، با این تفسیرتون این تعریف حمل اختصاص میدید به حمل شایع، در حالی که تعریف مطلقه. این مشکل توی تعریف مشهور پیش آمده، اونم بر اثر این تفسیری که ما برای ذاتن آوردیم. ایشون میفرماید، یعنی آقلی میفرماید که ذاتن رو اینطوری معنا کن، یه ذات رو ملاحظه کن، یه ذات رو، این ذات میبینی هم ماهیت داره هم وجود داره. اتحاد ذات، گاهی اتحاد در ماهیت، گاهی اتحاد در وجود. اتحاد در ماهیت ناظر بگی به حمل اولی، اتحاد در وجود ناظر بگی به حمل شایعه. پس ذات رو به معنای اون موجود خارجی بگیر که مرکب است من الماهیت و الوجود. بعد بگو این دوتا موضوع محمول در ذات با هم شریکن، در ذات با هم متحدن. تو هم لعولی بگوید ذات یعنی مفهوم یعنی ماهیت، تو هم لشایه بگو ذات یعنی وجود. پس متحدان ذاتن یعنی متحدان ماهیتن در یه هم، متحدان وجودن در هم دیگر. ذات رو عام تفسیر کن، ذات رو اختصاص به مصداق و اختصاص به وجود نده، تا اینکه تعریف ناظر بشود به حمد شایع و اختصاص پیدا کنه به حمد شایع. حمل اولی و اصل ماهیت حمل اولیه و اصل وجود هم به شایع.
بله.
یعنی شما تایید میکنید که حتما باید ذات به معنی عام گرفته بشه و الا اصلا اشکال سید سند بر این تعریف وارد نمیشه. اگه چون سید سند در حمل شیب و نفس بحث میکنه، در حمل شیب و نفس حمل اولیه، حمل شایع نیست. البته حمل شیب و نفس و حمل شایع هم میتونیم قرار بدیم با توجیهات، با توجیهاتی که گفتیم. ولی خب الان حرف شما بد نیست که اصلا اگه ذات رو عام نگیریم اصلا اشکال سید سند بر تعریف مشهور وارد نمیشه که ما میخوام جواب بدیم. چرا؟ چون سید سند بحثش در حمل شایع، در حمل شیء بر نفسه که حمل اولیه و تعریف هم ناظر، اگر ذات رو هم نگیریم تعریف ناظر میشه به حمل شایع. پس سید سند درباره حمل اولی بحث میکنه، تعریف هم درباره حمل شایع بحث میکنه، دو تا به هم ربطی ندارن که یکی بخواد اشکال بر دیگری باشه. فرمایشونه بدم نیست. اما اگر ما ذات رو عام گرفتیم، تعریف هم ناظر میشه به حمل شایع، هم ناظر میشه به حمل اولی، اون وقت در حمل اولی سلسله اشکال میکنه. ذات
رو
بله، هم در حمل اول، در حمل اولی ما، در حمل اولی ما اتحاد مصداق رو داریم، ولی توجه بهش نداریم. اتحاد مفهوم در مراد ماست، قبلا گفتیم. البته عرض میکنم حالا ذات رو ایشون اهم میگیره به دلیل اینکه اگر ذات اهم نشه، تعریفی که برای مطلق حمل آمده اختصاص پیدا میکنه به اسم خلق. شما میفرمایید ذات باید اهم گرفته بشه به دلیل دیگری، حالا اون دلیل هم بد نیست حرفش، حالا اگرم باطل باشه اشکال نداره. بالاخره به یه دلیل ثابت شد که ذات باید اهم باشه، همون دلیلی که مرحوم آقلی میگه. حالا به دلیل دومی هم که شما ذکر کردید که باید ذات عام باشه، به دلیل دوم ما ممکنه بگیم ذات باید عام باشه. اگه دلیل دوم شما رد بشه، بازم دلیل بر عام بودن ذات داریم که همون حرف آقلیه. الان دو تا دلیل درست شد برای این که ذات باید عام باشه، یکی اونی که آقلی گفت، یکی همون که شما گفتید. اونی که شما گفتید بد نیست، بر فرضم بد باشه، بر فرضم باطل باشه، ضرر به ما نمیزنه، چون بالاخره یه دلیل دیگری برای عام بودن ذات داریم که همون حرف آقلیه. نه هم تفسیر ذاتی که ذکر شده در تعریف حمل به اطلاقه، به اطلاقه زمینش به هم برمیگرده. تعریف کردیم هم را به اطلاقه، یعنی به اطلاق هم، یعنی به طور مطلق، بدون اینکه اختصاص بدیم حمل به فرد خاصی، به نوع خاصی. تفسیر کردیم ذاتی رو که در تعریف هم به اطلاقه آمده بالمصداق، بالمصداق متعلق به تفسیره. تفسیر کردیم ذات رو به مصداق. کدام ذات رو؟ ذاتی که تو تعریف حمل آمده، حمل به اطلاقه، یعنی حمل هم حمل مطلق بوده، حملی که مطلق بوده تعریف شده، تو تعریفش کلمه ذات آمده، ما این ذاتی که تو تعریف آمده بود تفسیر کردیم به مصداق. این تفسیر یوجبو تخصیص المعرف، معرف حمله، چون تعریف رو حمل آوردیم معرف میشه حمل، باعث میشود این تفسیر که تخصیص بدیم معرف رو، یعنی اون تعریف، یعنی اون حملی رو که مشهور تعریف کردن، تخصیص بدیم این حمل رو به بعض انواعش که شایعه، در حالی که هم به طور مطلق داشت تفسیر میشد، داشت تعریف میشد. حالا این تفسیر ذاتی که تو این تعریف آمده به مصداق، باعث شد که ما این تعریف حملی رو که مطلق بود اختصاص بدیم به بعض انواعش که حمله شد. خب پس این تفسیر، تفسیر خوبی نیست، چون تعریفی رو که باید مطلق باشد مختصش کرد. پس تفسیر خوبی نیست. ذات رو چجوری تفسیر کنیم؟ حالا ایشون میگه بل المقصود من الذات الامر الاهم من ذات الشیء به حسب ماهیتی و من ذاتی به حسب وجودی. چون یه شیء رو که ملاحظه میکنید میگید ذات داره، ذاتش رو وقتی تحلیل کنید میبینید هم ماهیت توش هست هم وجود هست. این ذات زوج ترکیبیه، هم ماهیت داره هم وجود داره. خب شما میتونید بگید اتحاد به لحاظ اون ذاتی که عبارت از ماهیته، یا اتحاد به لحاظ ذاتی که عبارت از وجوده. اگر به لحاظ ماهیت بگید هم اولی میشه، به لحاظ وجود بگید هم نشانی میشه. بله مقصود از ذاتی که من از ذات الف لام داره، یعنی همین ذاتی که ذکر شده در تعریف هم، مقصود از این ذات الامر الاعم من ذات شیء به حسب ماهیت یا من ذات شیء به حسب وجود. پس وقتی میگیم اتحاد ذاتی داشته باشن، یه بار اراده میکنیم اتحاد به لحاظ ماهیت، این میشه عمل اولی. یه بار اراده میکنیم اتحاد به لحاظ حسب وجود، این میشه عمل شایه. پس به حسب ماهیتی در عمل اولی است، به حسب وجودی در عمل شایه. نه، استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد نمیشه، استعمال در اهم میشه. استعمال در اهم استعمال در اکثر از واحد نیست. استعمال در اکثر از واحد اینه که شما هم این معنا رو اراده کنید هم اون معنا، ولی اگه دو تا معنا در دو تا معنا بخواد استعمال کنید اشکال داره. حالا بعضی میگن اشکال داره، بعضی میگن نداره. ولی وقتی شما در اهم استعمالش کردید، خب اهم دو فرد پیدا میکنه. این استعمال لفظ متعدد نیست، استعمال لفظ در واحدی است که اون واحد منقسم می شود، اون واحد منشعب می شود. استعمال لفظ در کلیه. جامعه دیگه خود ذات؟ چرا جامعه وجود نداره؟ جامعه خود ذاته. ذات منقسم می شود به ذاتی که به حسب ماهیت است و به ذاتی که به حسب وجوده. ذات منقسم می شود و مستمر فیه شما وجود و ماهیت نیست، مستمر فیه شما ذاته. پس مستمر فیهتون واحده. استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. و این لجلاتون مطلب بعدی است که فرصت خوندنش نداریم، ان شاءالله می‌ذاریم برای جلسه بعد.